داشتید و اون اینکه بخش کشاورزی یکی از بخش‌های زیربنایی و مهم و اساسی در کشوره، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ تأمین غذایی مردم.
بله.
و در قدم دوم اینکه در بحث صادرات محصولات کشاورزی اتفاقات خیلی خوبی میتواند بیفتد. اما علارغم همه ظرفیت‌های به جرأت میشه گفت عجیب غریبی که ما در بخش کشاورزیمون داریم و به ویژه با این تحولات اخیری که در بحث کشاورزی و ورود تکنولوژی به بحث کشاورزی صورت گرفته، توقع از بخش کشاورزی خیلی بیش از این حرف است. این یه نکته. و نکته دیگر این که ما همچنان تو بخش کشاورزی یه جاهایی یه مشکلاتی داریم که شاید با توجه به ظرفیت هامون یه خورده دور از ذهنه. ما بسیاری از محصولات کشاورزی رو با کیفیت بسیار عالی میتونیم در کشور تولید بکنیم. کشاورزان ما و باغداران ما تولید میکنن، اما ما میبینیم که همون محصول داره وارد میشه. خب بعد محصولاتی که کشاورز ما و باغدار ما تولید کرده یا باید خوراک دام بشه یا معدوم بشه یا اتفاقات دیگر براش بیفته. آیا وزارت کشاورزی برنامه‌ای برای این حوزه داره؟ به هر حال ما اگر میگیم که خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدن که بخش کشاورزی به لحاظ اقتصادی میتونه در کشور ما حداقل با ظرفیت‌هایی که وجود داره به جرأت وابستگی ما را از درآمدهای نفتی کاملا خارج بکنه، وابستگی بودجه رو، آیا برنامه‌ای وزارت کشاورزی داره برای اینکه بریم به اون سمت و سوی آخر؟ آقای دکتر ولیزاده، جناب آقای دکتر ولیزاده، خب گویا ارتباطمون با آقای دکتر ولیزاده قطع شد. همکاران ما تلاش میکنن که مجددا تماس بگیرن با آقای دکتر ولیزاده، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، و هم سوالاتمون رو بپرسیم و هم توضیحات ایشون رو بیشتر بشنویم. لطفا همراه ما باشید همچنان با بدون خط خوردگی. آقای دکتر ولیزاده عزیز مجددا سلام. آقای دکتر ولیزاده.
بله خدمت جناب عالی هستیم.
من نمیدونم تا کجای سوال
مقدمه من. سوال شما رو کاملا شنیدم، ولی اون سوال اصلی رو من منتظرم مجدد بفرمایید تا پاسخ جناب.
سوال اینجاست که ما اگر بخش کشاورزیمون انقدر ظرفیت داره که هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ تامین نیازهای اولیه داخلی و هم به لحاظ ارزاوری بتونه یک کمک شایان به اقتصاد کشور بکنه، چرا تا به حال این اتفاق نیفتاده و اینکه اصلا وزارت کشاورزی برنامه‌ای داره برای اینکه کمک بکنه به این حوزه یا نه؟ اینو به جهت این عرض می‌کنم که ما توی روزهای اخیر برای بحث کنجاله در بخش حالا مرغداری‌ها و دام و طیور سبک مشکلاتی رو داشتیم و شنیدیم از زبان تولید کنندگان و در حوزه‌های مختلف کشاورزی. آیا برنامه‌ای برای اصلاح این شرایط هست یا خیر؟
ببینید، نمیشه اینجوری مطلق صحبت کرد که آیا مثلا نظامی تا الان برنامه نداشته یا قرار برنامه داشته باشه.
بله.
نظام جامعه در واقع برنامه ریزی کشاورزی به گونه ای عمل کرده که شما عملا امنیت غذایی کشور رو به رغم تحریم های فوق سنگینی که بر کشور تحمیل شده در واقع ما شاهد هستیم. یعنی در این شرایط واقعا همونجوری که آمارها هم نشون میده که کشاورزی پیشران توسعه اقتصادی کشور و رشد اقتصادی کشور بوده.
بله همینطور.
اینکه مشکلاتی پیش میاد، خب بالاخره نمیشه کشور زیر بار تحریم‌های سنگین باشه. بله. اما بعضی از محصولاتی که وارداتیه اینا برای ورودشون به کشور ما در واقع مشکلاتی نداشته باشیم. به هر حال نیاز مرغداری ها، نیاز گاوداری ها، نیاز مجموعه های مختلف کشاورزی
بله.
و بعضی موقع اگر در لحظه تامین نشه اینا با مشکلاتی مواجه میشن.
آقای دکتر، ما این نیاز های اولیه رو خودمون ظرفیت تولیدش و قابلیت تولیدش رو نداریم در کشور.
اتفاقا همین هست. یعنی یکی از سیاست های کلان جهاد کشاورزی خود اتکایی است و اینکه نگاه ما با بیرون به حد اقل برسه.
بله.
و به سرعت در واقع داره اینها عملیاتی میشه، برنامه‌ریزی میشه و کاری که درباره کود و فسفاته در انجام میشه و حوزه‌های مختلف دیگه، و داریم در واقع به مرزی میرسیم که نگاه ما با بیرون به حداقل برسه و بتونیم نیاز در واقع عمده کشاورزان کشور رو تأمین کنیم. همین مشکلاتی هم که فرمودید، خب در روزهای اخیر عمده اینا مرتفع شده و شرایط مطلوب و مناسبی تبدیل شده.
باشه. آخه یه خورده غیر قابل باور میشه اگر ما بگیم در حوزه‌های پیچیده علمی موفقیت‌های چشمگیری رو به دست آوردیم، مثل هوافضا، مثل نانوتکنولوژی، مثل حالا اصلا خودروسازی که ما الان بعضی از خودروها رو بیش از 95% قطعاتش رو داریم خودمون تولید می‌کنیم. ما در حوزه‌های پزشکی و نمی‌دونم انرژی اتمی و و و و حوزه‌های دیگر تونستیم به خودکفایی برسیم، اما در بخش کشاورزی و تولید کنجاله و تولید ذرت و مسائلی از این چنین هنوز نتونستیم نیاز کشور رو برطرف کنیم و باید وارد بکنیم. این ظرفیت وجود داره.
تولید کنندگان ما و دانشمندان جوان ما این توانستن رو ثابت کردن و این توانایی رو نشون دادن.
بله.
البته این به معنای این نیست که ما باید در واقع برنامه‌مون به سمتی بریم که همه نیازهای درون رو بتونیم بر اساس همون شعار راهبردی خود اتکایی در واقع تأمین کنیم.
ماله.
و سیاست‌های کلی هم همین رو میگه. فرمایش شما هم فرمایش دقیقیه. اگر برنامه شما زمان و فرصت کافی داره که من چند نمونه دیگه از این در واقع خبرهای خوش و امیدوار کننده ای که وجود داره رو عرض کنم.
ما یک دقیقه زمان داریم، اگر تیتر خبرها رو بفرمایید و اعلام بکنید ممنون میشم از شما دکتر ولیزاده.
خواهش میکنم. ببینید یکی از بحثای ما زنجیرهای تولیده، این در واقع این حلقه های زنجیره صنایع تبدیلی کمک بزرگی رو میکنه برای اینکه اون فرایند در واقع تولید محصولات کشاورزی فرایند مطلوبی باشه و این مشکلاتی که هر چندگاهی دیده میشه و گفته میشه به حداقل برسه. با هماهنگی که صورت گرفته، بانک کشاورزی تسهیلات کم بهره در واقع در اختیار واحدهای فراوری محصولات کشاورزی قرار میده. این زنجیرهای تولید چه اتفاقی باعث میشن؟ واسطه ها حذف میشن.
بله.
واسطه ها که حذف بشن و این زنجیره تولید شکل طبیعی خودش رو پیدا کنه و سازوکار تولید در واقع شکل طبیعی پیدا کنه، هم قیمت محصول کنترل میشه.
بله.
هم سود اصلی رو در واقع تولید کننده و کشاورز خواهد برد.
بله.
و هم مردم محصولات رو در واقع با کمترین مشکل و با قیمت مناسب در واقع بهشون دسترسی پیدا میکنن.
بسیار
احتمالاً دیگه فکر کنم این یه دقیقه که شما گفتید تمام. وگرنه
من یه سوال دیگه بپرسم. آقای دکتر خوازی،
یه دقیقه برای ما بود، برای شما اون بخش وقت آزاد.
نه من فقط این سوالو بپرسم و خیلی کوتاه جوابشو بگیرم. آقای دکتر خوازی، یکی از مهمترین وعده‌هایی که در زمان اخذ رأی اعتماد از نمایندگان محترم مجلس مطرح کردن، بحث ورود بخش خصوصی به حوزه‌های مختلف کشاورزی است. این اتفاق چقدر افتاده و در آینده چه برنامه‌ای برای این موضوع وجود داره؟
این بخش خصوصی، من این رو ترجمه می‌کنم به حداقل سه رویکرد.
بله.
یک رویکرد ورود سرمایه به بخش کشاورزیه.
بله.
که در واقع خب این سمت و سوی وزارتخانه به همین سمت است که سرمایه‌گذارها در واقع بتونن تو این بخش هم به سوداوری برسن و هم کمک کنن به همون مقوله امنیت غذایی کشور.
بله.
یه بخش توجه به تشکل‌های کشاورزیه.
بله.
تشکل‌ها به عنوان مجموعه‌هایی که به طور تخصصی و کارشناسی حضور دارن در بخش‌های مختلف، نگاه دکتر خوابازی میدان دادن به این تشکل‌ها، طرف مشورت قرار دادن اونها و ورود آنها به تصمیم سازی هاست که همین سیاست رو تکمیل میکنه. یه نوع دیگه در واقع توجه به بخش خصوصی، توجه به شرکت های دانش بنیان و استارتاپ هاست. اینها در واقع یک انرژی جوانی رو، یک انرژی بزرگ و با پرنشاطی رو در واقع با محوریت نگاه علمی و دانش بنیانی وارد کشاورزی میکنن و میتونن در واقع تحولات بزرگی رو در واقع همون زنجیره تولیدی که عرض کردم ایجاد کنن. تکمیل شدن این حلقه ها انشالله نوید بخش یک کشاورزی پایدار و توسعه یافته خواهد
بود. انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ولیزاده عزیز.
خواهش میکنم.
کلی لذت بردیم، هم خبرهای خوب شنیدیم، هم یه گفتگوی درجه یک داشتیم. ممنونم از شما. عصر شما بخیر و خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ساسان ولیزاده، مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، در بخش با سخنگوی. عصر شما بخیر باشه. 19:41 دقیقه است. همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
اما طی هفته‌های گذشته و با نزدیک شدن به پایان تحریم تسلیحاتی ایران، دولت آمریکا علی‌رغم خروج از برجام تلاش می‌کنه که ادامه برجام رو منوط به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بکنه. این موضوع موضوعیه که در این بخش در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر قادری سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر قادری، ارزیابیتون از طرح آمریکا مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که میدونید بر اساس مفادی که در برجام اومده، ما در تاریخ 26 مهر ماه امسال، یعنی 17 اکتبر، در واقع اون بند تحریم تسلیحاتی ایران خود به خود ملغا میشه. ایالات متحده از مدتی پیش به خاطر اینکه بتونه فشارهای همه جانبه خودش رو همچنان هم بر ایران هم بر کشورهای دیگه‌ای که دارن با ایران در موضوعات مختلف همکاری میکنن ادامه بده، اومد این طرح رو مطرح کرد. البته طرح این بحث با واکنش‌های از طرف دیگر اعضای پنج به علاوه یک که در برجام حضور داشتن مواجه شد، به ویژه با این منطق حقوقی که ایالات متحده اساساً از اردیبهشت سال 97 به این طرف که ترامپ یک طرفه از برجام خارج شد، دیگه اساسا نمیتونه مدعی این موضوع باشه که وفق برجام بخواد عملی انجام بده یا درخواستی داشته باشه.
یعنی الان کشورهای دیگه متحد در برجام با این طرح موافقت نکردن؟
هم کشورهای اروپایی در کلیت با این بحث مخالف بودن و هم چین و روسیه. البته ایالات متحده داره در چند جبهه این موضوع رو جلو میبره تا به نوعی گروکشی بکنه. موضوع مهمی که میشه بهش در این رابطه اشاره کرد همین گزارشی هست که ظرف امروز و فردا، یعنی امروز در جلسه اول کلیاتش و فردا جزئیاتش ارائه خواهد شد، گزارشی هست که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای رافائل گروسی اون رو در قالب یک گزارش پادمانی ارائه کرده به شورای حکام آژانس و در این در واقع گزارش ایران رو محکوم کرده به اینکه باید دسترسی های جدید برای بازرسی بده. طبق مانیفست و اساسنامه در واقع آژانس، این درخواست یک درخواست کاملا سیاسی و غیر حقوقی هست. اما اینکه ایالات متحده بر اساس اسناد ادعایی و جعلی که رژیم صهیونیستی مدعی هست اونها رو از ایران سرقت کرده و به دست آورده، در واقع داره تلاش میکنه که طرفهای دیگر من جمله چین و روسیه رو در یک دوراهی قرار بده که یا تن بدن به این موضوع که ایران دسترسی جدیدی ایجاد بکنه برای بازرس ها، یا اینکه تن بدن به اینکه اون موضوع الغای در واقع تحریم های تسلیحاتی ایران وفق برجام اون ادامه پیدا بکنه و تمدید بشه. در واقع ایالات متحده یک بازی چند وجهی رو داره اینجا انجام میده. نکته اصلی که و هدف اصلی هم که داره دنبال میکنه به خاطر این هست که آقای ترامپ تمام تلاشش رو داره میکنه که در موضوعاتی که نتونسته پروندهش رو در حوزه سیاست خارجی ببنده، به هر حال به یک موضوعی بتونه دستیابی پیدا بکنه و اون رو به عنوان یک برگه برنده در انتخابات 2020 نزد افکار عمومی داخل امریکا مطرح بکنه.
خب اگر واقعا هدفش این باشه که داره دقیقاً به عکس عمل میکنه آقای دکتر قادری، درسته؟ اون همه ابزارهایی که میتونه الان در شرایط بحرانی که در آمریکا داره برای رأی گرفتن برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میتونه ازش استفاده بکنه، یک به یک داره این برگه برنده ها رو میسوزونه. در واقع
نکته اصلی که در این رابطه هست این هست که بر اساس اون سناریوی که امریکایی ها به خصوص تیم آقای ترامپ چیدن در رابطه با موضوع ایران، برآورد اونها این هست که با تکمیل حلقه های متعدد اون راهبرد فشار حداکثری در نهایت میتونن ایران رو سر میز مذاکره بکشونن. اونها بر این اساس در واقع مدعی هستن که اگر این حلقه ها تکمیل بشه، که یکی از موضوعاتش همین موضوع است که فشار بیارن مبنی بر این ماجرا، شما دیدید که پالس های متعددی میفرستن که ما حاضر مذاکره بکنیم. آخرین موردش در رابطه با همین آزادی و تبادل آقای مایکل وایت با آقای دکتر مجید طاهری بود که ترامپ در یک اقدام جالب دو بار پشت سر هم توییت زد و از ایران تشکر کرد و گفت که ما میتونیم با ایران مذاکره بکنیم. در واقع این یک اقدام فریبکارانه است، ولی اونها دنبال این هستن که به هر نوعی یک به افکار عمومی دنیا این موضوع رو القا بکنن که اون چیزی که دنبال مذاکره نیست ایرانه. و دو اینکه در نهایت اگر ایران رو بتونن سر میز مذاکره بنشونن، در واقع این رو به عنوان یک برگرنده اعلام بکنن که ما ایران رو تونستیم حتی بعد از خروجمون از برجام تونستیم دوباره سر میز مذاکره بنشونیم.
خب این نکته هم نکته مهمی است که اونها در شرایطی دارن به ایران فشار میارن که بارها بارها خودشون اعلام کردن که دیگه جایی برای تحریم‌های جدید و اعمال فشار و تحریم جدید وجود نداره، یعنی حوزه‌ای باقی نمونده که اونها تحریم نکرده باشن، فشار نیاورده باشن. دیگه دستشون به نظر میرسه در حوزه تحریم کردن و فشار آوردن کاملا خالی شده، درسته؟
طبیعتاً فهمش شما کاملا درسته، اما نباید در واقع از این موضوع غافل بشیم که به هر حال جنگ روانی و عملیات روانی که این چنین اظهاراتی میتونه هم بر افکار عمومی داخل ایران تأثیر بذاره با توجه به پروپاگاندایی که رسانه های همسو با اونا دارن انجام میدن، به خصوص رسانه های معاند فارسی زبان، و هم در بین در واقع محور مقاومت و ملت های منطقه این رو القا بکنن که در نهایت ایران نتونست در مقابل فشار امریکا تحمل بکنه و مجبور شد به کوتاه اومدن. در واقع این سناریو عرض کردم چند وجهی هست.
پس اونها دقیقاً دنبال استفاده ابزاری تبلیغاتی از این اتفاقات هستن. وگرنه به لحاظ سیاسی و اقتصادی دیگه اصلا اتفاق خاصی وجود نداره که باقی مونده باشه.
تقریباً همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی بین المللی به این نکته اذعان دارن که ایران طی حداقل 2 سال گذشته تحت سنگین ترین رژیم های تحریمی تاریخ در واقع روابط بین الملل قرار گرفته و به قول شما اساسا دیگه جایی برای و چیزی برای تحریم شدن یا تحریم کردن وجود نداره.
آخه این موضوعی است که در یک مقطعی خود مقامات آمریکایی هم بهش اشاره کردن، یعنی گفتن دیگه ما اصلا حوزه باقی نمونده که تحریم جدید بخوایم اعمال بکنیم، دوباره مجبوریم تحریم ها رو از سر بگیریم.
یک نکته دیگه هم هست اینجا که من خواستم اشاره بکنم و همین هست که اگر شما دقت بکنید در این در واقع مصوبه جدیدی که هفته پیش مبنی بر ارائه تحریم های جدید اعلام شده از سوی آمریکا، در کنار تحریم های ایران موضوعی رو اومده عنوان کرده مبنی بر این که تمام همکاری هایی که از سوی کشورها یا شرکت های حتی غیر دولتی دیگه بخواد با ایران صورت بگیره، اونها هم تحت تحریم قرار میگیرن. این در واقع یک فشار چند جانبه هست که میخواد اون فضا رو هم از کنار ایران جدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری، عصر خوبی داشته باشید، خدا نگهدار، زنده باشید. در خصوص پایان تحریم تسلیحاتی ایران و تلاش آمریکا برای تمدید این تحریم ها گفتگو کردم با دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین الملل. ساعت 19:51 دقیقه است. خیلی متشکرم از اینکه همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
اما طی روزهای گذشته و هفته‌های گذشته و سال‌های گذشته بحث همسان نبودن حقوق و دستمزد در نظام پرداختی که از معضلات و ابزار تبعیض هست که در یک طرف حقوق نجومی وجود داره و در طرف دیگه با حداقل حقوق، مسئله‌ای که الان و با شعار نماینده‌های مجلس 11 باید هر چه سریع‌تر در راستای حل اون تلاش بشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر جعفر قادری، نماینده محترم مجلس 11. آقای دکتر قادری سلام به شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید به بدون خطخوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم آقای دکتر قادری. دلایل تفاوت در نحوه و میزان پرداخت حقوق در کشور ما چیه؟
خب متاسفانه نگاه کنید، بعضی از دستگاه‌های ما دستگاه‌های درآمدی هستند و در واقع تلفیقی از بخش‌های فنی و بخش غیر فنی دارن. شما توجه کنید مثلا که مجموعه‌های وزارت نفت نگاه کنید، منطقه عملیاتی داره، منطقه غیر عملیات داره، پرسنل متخصص داره، پرسنل غیر متخصص داره.
بله.
و طبیعی است که برای حفظ شما نیروهای تخصصی و تفاوتی که بین پرداخت‌های اون دستگاه تخصصی و بیرون وجود داره، ناچارید یه سری پرداخت‌ها رو بیشتر از حد متعارف داشته باشید.
بله.
و طبیعی است وقتی که برای نیروی تخصصی این پرداخت‌ها انجام میشه، مجموعه‌ای که بلا نیروی غیر تخصصی پشتیبان یا در کنار نیروی تخصصی هستن، اونا هم اگر فاصله دریافتیشون با نیروی تخصصی بسیار زیاد باشه، خب قطعا این مشکل ایجاد میکنه و این باعث شده که عملا ما برای اینکه نیروهای تخصصی دستگاه تخصصی نگهداری، پرداختهای اونا رو بالا در نظر بگیریم و به تبع این پرداختهای به نیروهای تخصصی، نیروهای غیر تخصصی اون دستگاه هم یه مقدار فاصله نیروی تخصصی و غیر تخصصی رو کم بکنیم.
آقای دکتر قادری، آقای دکتر قادری، خود از تعالی قطعا خیلی بهتر از من مستحضرید که آنچه که ما به عنوان اختلاف در پرداخت حقوق‌ها داریم راجع بهش صحبت میکنیم، این تفاوت پرداخت به یک نیروی تخصصی و غیر تخصصی نیست. موضوع ما خیلی فراتر از این حرف
نه است. من نگاه کنیم، من توضیح بدم کامل. گفتم که توی دستگاه تخصصی
بله،
ناچار این مقدار فاصله پرداختی به نیروی تخصصی و غیر تخصصی رو کم بکنیم.
بله.
و نیروی غیر تخصصی که در یک دستگاه تخصصی کار میکنه با یه نیروی غیر تخصصی که در دستگاه غیر تخصصی کار میکنه،
بله،
خب این متفاوت‌ها قابل قبول نیست.
بله.
یعنی شما فرض کنید که مثلا یک مستخدم رو شما توی دستگاه تخصصی و توی دستگاه تخصصی دریافتاش به این دلایل متفاوت.
بله.
این برای جامعه قابل قبول نیست.
بله.
ولی بیا توی دستگاه تخصصی اگر بین دریافتی اون مستخدم و نیرو تخصصی هم اگر فاصله بسیار زیاد باشه،
بله،
اینم خودش دقیقا تو اون دستگاه ایجاد مشکل میکنه.
بله.
یعنی این به نظر میرسه که ما باید بعضی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم، اینکه دستگاه تخصصیمون رو، نیروهایی که میخوایم به کار بگیریم رو به شکلهای دیگری بتونه جبران بکنیم.
بله.
که دقیقاً این انتظار و توقع برای نیروهای غیر تخصصی به وجود نیاد که انتظار داشته باشه که فاصله زیادی با نیروی تخصصی نداشته باشه.
بله.
برای بعضی این یه کار کاملا به اصطلاح چیز هست، یه کار کاملا تخصصی است که دوستانی که در حوزه‌های مدیریت حقوق و دستمزد کار میکنن، دوستانی که در حوزه‌های اداری و مالی کار میکنن با کمک بکنن. من فکر کنم این کار باید توی دولت انجام بشه، لایحه بیاد که مجلس هم همراهی و کمک بکنه و بتونه این معضلات و مشکلاتی که وجود داره رو بتونه برطرف کنه. اگر این معضلات و مشکلات برطرف نشه، دقیقاً ورود مجلس به صورت تر شاید در حال نه تنها مشکل رو حل نکنه، بلکه میتونه مشکل رو همچه بیشتر بکنه.
چرا ما یه نظام جامع حقوق و دستمزد در کشور نداریم آقای دکتر قادری؟ علی‌رغم اینکه سالهاست این موضوع تبدیل به یک معضل شده و در سالهای متمادی و دوره‌های متمادی، هم در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف و هم در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی راجبش صحبت شده به عنوان یک موضوع.
خب توی مجلس هفتم مجلس شورا نکنم، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد. قانون مدیریت خدمات کشوری تلاشش برای اینه که بتونه این فاصله ها رو کم بکنه، ولی اتفاقی که افتاد و به بهانه های مختلف بعضی از دستگاه ها پرداختی هاشون رو از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری چیه خارج کردن، شما مجموعه نفت، مجموعه صدا سیما، مجموعه وزارت نیرو و مجموعه دیگری که در کشور وجود داشتن و این باعث شد که عملا قانون مدیریت خدمات کشوری که بنا بود به صورت یک قانون نظام هماهنگ عمل بکنه و دقیقاً تو این پرداختی ها رو به هم دیگه نزدیک بکنه، اون نتونست این وظیفه و نقش رو داشته باشه و این معضلات متأسفانه همچنان وجود
داره. مجلس چه نقشی داره در ایجاد این نظام پرداختی؟
خب نیا کنید، این کار همونطور که اشاره کردم یک کار کاملا تخصصی است، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری توی سالهای متمادی متأسفانه دولت به جای اینکه لایحه بیاره و ایرادات و اشکالات رو برطرف بکنه توی سالهای مختلف اومدن و به صورت موردی بعضی از موادش و تفسیرهاش رو اومدن اصلاح کردن یا توی بودجه اومدن برش تعریفهای جدایی رو در نظر گرفتن. صورت که زیبنده این بود که این کار توسط دولت انجام بشه. مجلس هم تا اونجا که امکان داشته سعیش بر این بوده که بتونه بعضی از کارها رو انجام بده، مثلا کاری که توی بودجه سال گذشته انجام شد که دقیقا پاداش پایان خدمت رو سخت برش در نظر بگیرن.
بله.
یا دقیقا به نوعی حداقل‌ها و حداکثرها رو این جریان اوقای مدومی بیان تعریف بکنن.
بله.
اینا مواردی است که به صورت باوضعی توسط مجلس انجام شده، یک کار جامع و کامل نیست و نیاز هست که هم یک کار کامل و جامعی انجام بشه که همونطور که اشاره کردم اینم باید حتما توسط دولت در قالب لایحه بیاد و از جمله مواردی است که اصلا زیبنده هست این کار تاسو خود دولت انجام بشه و مجلس پیغم بتونه تایید و تکمیلش بکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر قادری.
خواهش میکنیم.
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون. نظام جامعه حقوق و دستمزد رو بررسی کردیم در گفتگو با جناب دکتر جعفر قادری نماینده محترم مجلس 11. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم با بدون خطخوردگی ما رو همراهی کردید. اطلاعات این برنامه از طریق وبسایت ما radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. وقت شما بخیر و خداحافظ.
امیدوارم برنامه بدون خط خوردگی مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما بررسی وضعیت نهاد علم در ایران در مواجهه با کرونا، تجلی لایه‌های دینی جامعه ایران در ماجرای کرونا، این موضوع امروز برنامه گفتگوی فرهنگیه. دعوت میکنم با همکارانم در این برنامه همراه باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من نمید. حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد